روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. هوای لطیفی است، طراوت است و ترنم و شبنم است و شقایق. هوای هم همه دارند، ابر و تندر و باران. هوای زمزمه دارند، بید و باد و بنفشه. و من هوای تو را دارم. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم در هر کجا که هستید. در یک روز بهاری دیگه سلام گرم من و همه همکارانم رو در برنامه سمت خدا پذیرا باشید. خیلی خیلی خوشحالیم که الان دارید برنامه خودتون، برنامه سمت خدا رو تماشا میکنید. الطاف شما پیدا و پنهان ما میرسه. بسیار بسیار ازتون ممنون و متشکرم. حاجی فرهزاد عزیز هم در کنار من هستن. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت شما و همه بینندگان خوب و مهربان و عزیز عرض سلام دارم و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان هر کجا که هستن.
سلامت باشید. یه سلام ویژه و مخصوصم به همه هموطنان عزیزمون در خارج از کشور میکنم، اونهایی که از طریق شبکه جهانی جام جم دارن برنامه رو میبینن و اونهایی که تکرار این برنامه رو صبح روز بعد از طریق همین شبکه سه سیما. انشاءالله در هر کجا که هستید بهترین ها نصیبتون بشه. اگر خاطرتون باشه در جلسات گذشته بحث دعا رو داشتیم با حاجی فرهزاد. بسیار پرطرفدار، بسیار پیام‌های زیادی به دستمون رسید و استقبال کردن از بحث. ظاهراً دغدغه و مشکل خیلی ها بود که برای این مشکل به دنبال پاسخی مناسب بودن. اما سوال عمده‌ای که مطرح میشه در ادامه همون بحث جلسات گذشتمون که دوستان میتونن به سایت ما مراجعه بکنن، سمت خدا سه.ir، یک سوال اینجا هست و اون هم این که ما یه وقتایی دعا میکنیم ولی اون اتفاق مطلوبی که باید بیفته و مورد انتظار هست نمیفته. دعامون تکلیفش چی میشه؟ کجا میره؟ چه اتفاق براش میفته؟
بله، قبل از این که پاسخ این سوال رو عرض بکنم، مقدمه عرض میکنم. سه جمله زیبا در پایان دعای ابو حمزه سومالی آمده که به قول بنده مچگیریه. امام سجاد علیه السلام در اون پایان دعا میفرمان: اللهم انک انزلت فی کتابک ان نعفو و ان من ظلمنا و قد ظلمنا انفسنا فعفو عنا. دعا خیلی راه باز میکنه و راه نشون میده و مقصد رو به ما نشون میده و میرسانه. حضرت سه بیان نورانی در این دعا دارن که اولا عرضه میداره خدایا تو در قرآن فرموده که از کسانی که به ما ظلم میکنن عفو بکنی. و قد ظلمنا انفسنا فعفو عنا، چیزی که خودت فرمودی عمل کن. ما هم به خودمون ظلم کردیم، گناه داریم، بدی کردیم، پس ما رو عفو کن. به قول ما مچ میگیره. دوم: و امرتنا ان لا نرد سائلا عن ابوابنا و انا سائلک فلا تردنی الا بقضای حاجتی. خودت خدای متعال در قرآن فرمودی که سائلی رو بی جواب نگذاریم، دست خالی بر نگردانیم. و اما سائل فلا تنهر. خدای ما هم سائل در خانه تو هستیم، ما رو بدون حاجت و بدون برآمدن خواستا بر نگرد. در واقع اینا همه مچگیریه. و سوم: و امرتنا بالاحسان الى ما ملکت ایماننا فنحن ارقاؤک فاعتق رقابنا من النار. شما در قرآن فرمودی که به زیر مجموعمون احسان بکنیم، گذشت بکنیم، احسان بکنیم. خدایا ما هم برده تو هستیم، بنده تو هستیم، ما رو از آتش جهنم آزاد بکن. چیزایی که در قرآن فرمودی عمل بکن. که قطعا و من اصدق من الله قولا و من اصدق من الله قیلا، از خدای مهربان با وفاتر راشکوتر کیه؟ قطعا بدانیم که خدای متعال به وعده هاش عمل میکنه. یعنی اگه بگی ادعونی استجب لکم، حالا بحث مفصل انشاءالله هفته های آینده خدمت بینندگان خوب و مهربان خواهیم داشت در خوشبین بودن به خدا. یکی از شرایط اجابت دعا اینه که آدم به خدای مهربان خوشبین باشه،
همون حسن ظنی که زوره
بود حسن ظن. بله، حالا پیش درآمد و مقدمش باز برای این که خیلی پیامک چون دادیم که ما خیلی دعا کردیم 10 سال 20 سال اون خواسته و حاجت ما برآورده نشده. ببینید ما یک کمی خدا رو تو روایت هم دانیم گاهی دعای ما مستجاب نمیشه، لعنکم لا تعرفون الله، چون خدا رو نشناختیم. چه خدای خوبیه، چقدر مهربانه، همه چیز رو میدانه، ما همه چیز رو نمیدانیم. ببینید من یکی دوتا مثال ساده بزنم. اگر دوست صمیمی یا فامیل مهربانی ما رو دعوت بکنه، آیا همچین گمانی به او داریم که وقتی میریم در خانه رو باز نکنه؟ شام دعوت کرده، نهار دعوت کرده، در رو محکم ببنده، خودش هم دعوت کرده.
نه.
ما همچین گمانی به یک دوست صمیمی یا فامیل نزدیک نداریم قطعا. یا یک مادر مهربان، شما فرض بفرمایید یک مادری خیلی مهربانه، نرماله، واقعا مهربانه، دانایه، عاقله، فهمیده، دلسوزه، مال و ثروت هم خیلی داره، هر چی که بگی امکانات داره، حالا فرزندش پاره جگرش محتاجه، گرفتاره، خواسته ای داره، نیازهایی داره، مؤدبانه به مادر میگه، با مادرم درگیر نمیشه، مؤدبانه. فرض این افرادی که دعا میکنن مؤدبانه دعا میکنن.
بله.
آیا میشه این مادری که با این شرایطی که عرض کردم، مهربان، عاقل، دانا، فهمیده، دلسوز، خیرخواه، هر چی که، آیا پاسخ این فرزند و پاره جگرش رو نده؟ یا پاره جگرش داره پرپر میشه، داره از بین میره، این مال داره، ثروت داره، میتونه با زبان با مال حمایت کنه نکنه؟
نه.
قطعا اینطوری نیست، قطعا اینطوری نیست. بیایم یک کمی اعتقاداتمون رو، من فکر میکنم اونایی که گلایه های زیادی دارن که چرا خواسته ما نشد، اینا اصلا در باورهاشون و ایمان به خدا و محبت به خدا یک کمی خدشه دارن. یعنی یک کمی بیایم اعتقاد و باورهامون نسبت به خدای متعال ببریم بالاتر. ما قطعا الان اقرار میکنن همه بینندگان که یک مادر مهربان با همه امکانات کم بچهش نمیگذاره، قطعا اینطوریه.
بله همینطور.
قطعا باید بدونیم آقای شریعتی، خدای مهربان به مراتب از مادر مهربان تره، به مراتب مهربان تره، این قطعیه. بلکه میخوام عرض بکنم تمام مهر و محبت هایی که همه مادرهای عالم دارن، همه انبیا دارن، همه امام ها دارن، امام حسین چقدر خلق رو دوست داشت، و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله، خون دلش رو در راه خدا بذل کرد که مردم از گمراهی، بیراهه و زلالت و تحیر نجات پیدا کنن. قطعا خدای امام حسین مهربان تره. خود امام حسین هم میفرماد، ما هم قسم میخوریم، همه میدونن خدایی که از امام حسین مهربان تره، خدایی که از همه مادرها مهربان تره، اون محبتی هم که در مادرها هست او گذاشته در این مادرها، میشه که پاسخ ما رو نده یا ما رو دعوت کنه ردمون کنه؟ جب. پس اگر اشکالی بود باید در خودمون بررسی کنیم، در خودمون جستجو کنیم. باز دو تا نمونه دیگه عرض بکنم. روایت زیبایی دیدم، جبرئیل امین علیه السلام آمد و دیدن حضرت یوسف علیه السلام وقتی که عزیز مصر شد. خب اون دوران سخت رو که تحمل کرد، چاو و زندان و بردگی اینها رو، بعد شد آقای مصر. یه روز جبرئیل نشسته بود بیرون رو داشت نگاه میکرد، دید یک جوانی داره میاد با حضرت یوسف کاری داره. جبرئیل تبسم کرد، حضرت یوسف فرمود چرا تبسم میکنی؟ گفت این جوان رو میشناسی؟ گفت نه. گفت این جوان همون نوزادیست که در گهواره به پاکی شما شهادت داد، الان بزرگ شده، بعد از چند سال شده یه جوان رشید. این نوزادی که شما پیرن تو حضرت زلیخا پاره کرد از پشت سر و همونجا شوهرش رسید و متهم بودی به این که به ناموس سلطنتی دست اندازی کردی، قرآن میگه که شهد شاهد من اهلها نوزاد به زبان آمد، این بچه طفل گفت که من یه مدرکی به شما میدم، ببینید پیرن حضرت یوسف اگه از جلو پاره است معلوم میشه روبرو بوده حق با زلیخا است، ولی اگه از پشت سره معلوم میشه فرار میکرده بود. این سند خوبیه.
اون جوان همون شاهد،
بله اون جوان، این نوزاد طبقای قرآن در گهواره شهادت داد و این تبری بری شد حضرت یوسف هم. نجات پیدا کرد، تو این بوران نجات پیدا کرد، به پاکی او در واقع شهادت داد. حضرت یوسف خیلی خوشش اومد، به قول بنده جگرش حال اومد، گفت بگیر این جوان بیاد، هدایا و پاداش و محبت و هر چی تونست بهش محبت کرد که اونو در اون بحران و شرایط سخت خدا به زبان او این شهادت رو داده و او رو نجات داده، به پاکی یوسف شهادت. حضرت یوسف وقتی این خدمت و محبت رو کردید، جبرئیل داره گریه میکنه منقلبه، گفت از احسانی که به او کردم چطور شما اینقدر شوق زده شدی؟ و گفت من ای یوسف از این کار تو به اینجا این مطلب رو رسیدم بهش که یک نوزاد، یک جوان که حالا سن بالا آمده جوان شده، به پاکی تو شهادت داده، چقدر شما خوشحالی، بهش احسان کردی، محبت کردی، بهش هدایا دادی، چی دادی؟ کسی که در شبان روز حداقل 5 بار بگه اشهد و ان لا اله الا الله، به پاکی و یکتایی خدا شهادت بده، آیا خدای بزرگ با اون بندش چه خواهد کرد؟ تو یوسف یه عبد خدا هستی، یک بار یک بنده، یک نوزاد به پاکی تو شهادت داده، اینقدر بهش احسان کردی؟ خدای بزرگی که حدی نداره کرمش، لطفش، عنایتش، ما در شبان روز بارها میگیم اشهد و ان لا اله الا الله، در نمازمون واجبه در تشهد بگیم اشهد و ان لا اله الا الله، یا میگیم لا اله الا ان سبحانک، تو پاکی، تو خوبی، من بدم، من به خودم، آیا این خدا به ما رحم نمیکنه، به ما محبت نمیکنه؟ قطعا بدن این محبت و لطف میکنه، این قطعیه.
نکته بود که حضرت جبرئیل استفاده
کرد، جبرئیل استفاده کرد و استفاده قشنگی هست که تو
خیلی خوبه. بله
به خدا یک کمی خوشبین باشیم، این خوشبینی به خدا واقعا خیلی مشکلات رو حل میکنه. البته راجع به حسن زن و خوشبینی جلسات آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد. یک تمثیل حالا یا داستان واقعی یا تمثیلی هم هست، حرف قشنگیه، ما اصل مطلب رو میخوایم بگیریم، و اون اینه که میگن یک سلطانی وزیری داشتید، این وزیرش خیلی کارایی نداره، اونطوری که باید مدیریت بکنه نمیکنه، میخواست برکنارش کنه، ولی دنبال بهانه بود. سلطان خیلی دانا و فهمیده بوده، ممکنه از تمثیل باشه، فکر کرد چجوری برکنارش کنه که خیلی مشکلی پیدا نشه. آمد 3 تا سوال طرح کرد، سوالای سخت که اگر این وزیر جواب داد باشه، اگر نداد برکنار، میدونست که این از پس این جواب بر نمیاد. خواست آخر شب او رو گفت که من 3 تا سوال ازش از شما میپرسم، فردا باید جواب بده، اگر دادی که هستی، ندادی از بر کناری بفرم. گفت سوال اول اینه که به من بگو خدا چی میخوره، خیلی سوال سختی به ظاهر. سوال دوم خدا چی میپوشه. سوال سوم خدا چه کار میکنه. خدای متعال چی میخوره،
چی میپوشه
و چه کار میکنه. گفت باشه. آمد خانه دیگه همه اوضاعش به هم ریخت.
شب قبل سوالا رو بهش گفت.
بله قبلش بهش گفت. آمد گفت این سوالا نه وقت دارم، این یعنی چی آخه؟ خدا که غنی مطلقه، چی میخوره، چی میپوشه، چی کار میکنه؟ اصلا من تو این وادی عرفان و اینا نبودم. همطور میغلطید خوابش نبود، یه غلامی داشت خیلی فهمیده و زیرک. گفت جناب وزیر امشب حالتون خوب نیست، نقاهت دارید؟ گفت به دست به دل من نذار دیگه، فردا فکر کنم همه مون بریم کنار، ریاست های دنیا همینطوری در یک لحظه همه چیز به هم میخوره. گفت حالا مشکلتو بگو، خدا را چه دیدی؟ فوق کل ذی علم علیم، دست بالای دست بسیاره، دست بالای دست بسیاره همیشه. این یک نکته قشنگه. یکی از علمای بزرگوار میفرمودن که من یه بچه‌ای داشتم، بچه کوچولو نوه، یه روز به من گفت آقا جون، گفتم بله، گفت ملا صدرا معناش چیه؟ گفتم ملا صدرا معنا نداره، اسم یک فیلسوفی حکیمیه. گفت معلوم شد تو هم نمیفهمی. حالا ما ریش سفید 50 سال تو قرآن و حدیث کار کردیم.
نوش بهش گفت،
نوش شد نوهه که 4-5 سال هم مدرسه هم نمیده. خیلی میگفت وارفتم و گفتم خب تو خودت میدونی؟ گفت آره. بچه کوچولو گفت آره. گفتم خب معنا بکن. گفت بابا جون به بابا بزرگش. ملا یعنی با سواد، کسی که سواد درس خونه میگن ملا. صدرا یعنی چی؟ گفتم من نمیدونم، برام شد از شما یاد بگیرم. گفت صدرا یعنی این که اگر کسی به بن‌بست رسید میره میشینه فکر میکنه 100 تا راه برای خودش باز میکنه، 100 تا راه پیدا میکنه، 100 راه. گفتم ای والله این معنی که تو میکنی به عقل خود ملا صدرا نمیرسه. حالا بچه‌ای که دست راست و چپش شاید بلد نیست، ولی میشینه فکر میکنه، هیچ وقت ما کسی رو دست کم نگیریم. فوق کل ذی علم علیم. هدهد به سلیمان پیغمبر یه پرنده گفت احد تو به ما لم تو هتبه و جئتو که من سبعین به نبعین یقین. شما ملکی خواستی که دایرش همه جا باشه جن و انس، ولی چیزی من پیدا کردم تو پیدا نکردی، ملک سبا و ملک سبا رو. در هر صورت این نمونه ها زیاده. غلام به وزیر گفت که حالا مشکل چیه؟ بگو خدا رو چه دیدی؟ گفت تو که اصلا پدر جدیدم نمیتونه، ولی من حالا میگم حقیقتش. سلطان من خواسته 3 تا سوال مطرح کرده، جواباشو اگر ندم برکنارم. گفت بفرما چیه؟ گفت سوال اول خدا چی میخوره، دوم چی میپوشه، سوم چی کار میکنه. گفت اتفاقا من هر 3 تا رو قشنگ بلدم. گفت راست میگی؟ گفت آره، منتها 2 تاشو الان میگن، سومیشو فردا میگن. گفت باش. گفت حالا 2/3 راه رو ببین بگو. گفت اما سوال اولی خدا چی میخوره، خدا غم بنده هاشو میخوره، هیچ چی دیگه نداره بخوره. خدا غنی مطلق، فعال مطلق، رزاق مطلق، زیبایی مطلق، هر چی قشنگیه به خدا نسبت بده. خدا چیزی نداره، لازم نداره بخوره، فقط همه هستی رو برای بنده‌هاش خلق کرده، برای موجودات. فقط میخواد اینا به سعادت برسن، به کمال برسن. مثل یه بلا تشبیه معلم و مدیری که همش غصه بچهای مدرسه رو داره،
همش نگرانه، همش
نگران اوناست. خدای متعال، همون حدیثایی که حالا در بحث محبت و رحمت در عدیه خواهیم گفت، خدای مهربان میگه اگه بنده هایی که گناهکارم پشت کردن بفهمن که چقدر من دوستشون دارم، بنده هاشون از هم میگسله و به اصطلاح
غالب تویی میکنن.
بله غالب تویی میکنن، از شوق من جان میدن. این تعبیرهایی که تو روایت اومده واقعا خدا دوستمون داره. محال از سان مصنوعش رها بکنه، محال از خالق مخلوقشه. یه صنعتگر یه صنعت قشنگی درست میکنه، یه نقاش خط قشنگ، نقشه قشنگ، میشه رها کنه ول کنه؟ فرمود اما سوال اول خدا غم بنده‌هاشو میخوره.
جواب خوبی داره،
خیلی جواب عرفانی و قشنگی. و اما جواب سوال دوم
چی میپوشه؟
خدا چی میپوشه؟ خدا عیب بنده‌هاشو میپوشه. ما همش خرابکاری و همش پوشش. واقعا آقای شریعتی من اعتقادم اینه که این ستاریت خدای متعال بسیار مهمه، بسیار مهمه. این فرمایش مولا امیرالمومنین سلام الله علیه است که لو تکاشفتم ما تدافند. یعنی اگر پرده از رو کارا بره کنار، کسی کسی رو دفع نخواهد کرد. اصلا یه گرگ درنده اونجا افتاده باشه، ما میریم به فکر قصه بخوریم، نه کار بده از بین بره. اینقدر آدم‌ها بعضیا توشون عیب هست، حق بازی هست، کلک هست، بازیگری هست، ولی همه زیر چتر ستاریت خدا. مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه این یا ستار رو زیاد میگفتن در ملاقات آدم و انسان ها که پرده خدا بندازه آدم باطن افراد، اعمال افراد رو نبینه. خیلی باعث درد. بعضی از بزرگانم که پرده هایی براشون باز شده از خدا میخواستن پرده رو ببنده.
سخته،
پایین خیلی خرابه، بالا نه خیلی قشنگه، خیلی شلوغ بلوغه. خیلی افرادی که ما ببینیم خیلی ظاهرش غلط اندازه، ولی توش خدا میدونه که چه خبره. عکسش هم ممکنه بعضی ظاهری ندارن، ولی توشون خیلی خوب باشه. خدا از هر الجمیل و ستر القبیح، خوبی ها را ظاهر میکنه، بدی ها را میپوشانه. خدا کارش اپوشیه. حتی یه حدیث قشنگی در بهار است، همین دعای از هر الجمیل و ستر القبیح رو معنا کرده امام صادق علیه السلام از پوشاندن خدای متعال. ما تو روایات داریم آنچه که ما در عالم دنیا هست غالب ما و مثال ما در آسمان چهارم هم هست. مثلا امیرالمومنین سلام الله علیه تمثالشون در آسمان چهارم هست که همه فرشته ها میرن دیدن و زیارت میکنن. همه انسان ها یه تمثالی در آسمان چهارم دارن، شبهی است مثل ما که هر کاری که ما میکنیم اون مثال و شبه ما اون کار رو میکنه. امام صادق علیه السلام فرمودن وقتی بنده ای کار خوب انجام میده، اون شبه به فرشته‌ها اهل آسمان نشون میده که این کار خوب میکنه. به محض اینکه مشغول کار ناروا گناه معصیت میشه، خدا میفرماد پوششی بندازید اهل آسمان گناه این بندم رو نبینن، بهش نفرین نکنن. خدای مهربان تو آسمان چهارم هم هوای ما رو داره، اونجا آبروم ما نره، ملائکه وقت نفرینمون نکنن، نگن این چقدر بدبنده ایه. از هر الجمیل و ستر القبیل، خوبی ها رو به اهل عالم نشون میده. واقعا این ست ما حدیث داریم، یجب علی المؤمن ان یستر علی اخی 70 کبیره، یعنی 70 تا گناه کبیره. این 70 تا از باب نمونه و مثاله، یعنی هر چقدر بدی از برادر دید بپوشان بپوشان بپوشان. این پوشاندن ها آدم رو به خیلی جاها میرسانه. حتی نقل شده جوانی که ازدواج کرد در یک موردی با یک خانومی که بعد شب عروسی دیدی که این مشکل داره و اگر حقش بود میتونست طلاق بده جدا بشه، ممکن بود افشا هم بشه، خلاصه آبروی این خانواده و دختر فلانی خواهر فلانی اینطوری بوده، ولی گفت خدا من با تو معامله میکنم، به احدی نمیگم، میپوشانم و تو هم بپوشان، منم با این خانم میسازم، اونم توبه میدم دیگه این افشا به جای نشه. میگن این جوان بعد توفیق پیدا کرد خدمت امام زمان علیه السلام شرفیاب بشه. یعنی واقعا این صفت صفت بزرگیه.
بزرگ خیلی کار مهمیه واقعا.
خیلی کار مهمیه.
علی وقتی بعضیا متاسفانه ذره‌بین دستشون میگیرن دنبال عیب میگردن که افشا بکنن.
دقیقاً اینها از ولایت حدیثی خوندیم. از ولایت خدا خارج میشن میرن تو ولایت شیطان، شیطان هم قبولشون نمیکنه. کسی که چراغ قوه میگیره عیب پیدا بکنه طرفو به زمین بزنه، خوردش بکنه. نانشو قطع بکنه. و برعکسش پوشاندن عفس، حفظ سر و اسرار، این رو خدای مهربان خیلی دوست داره، خیلی دوست داره. ما هر چی روی مانو بدیم کمه. ستاریت واقعا، یا ستار ما زیاد بگیم، واقعا حقیقتا خدا اگه باز کنه سنگ همینجوره، واقعا همینجوره. پس دوم گفت که
عیب بنده هاشو
میپوشانه. سومیشو گفت اجازه بده من
فردا بگم.
خب فردا شد و بنده خدا غلامش هم برداشت و آمد پیش سلطان، خوشحال که من جواب را آوردم. گفت بگو جوابشو. گفت جواب اول اینه، خدا غم بنده هاشو میخوره، دومم عیب بنده هاشو میپوشه. گفت قشنگه، درسته، ولی راستشو بگو، جوابها رو خودت دادی از جای گرفتی، میدونست این کارایی نداره این فهم رو. گفت حقیقت بهتر از همه چیزه، راستش این غلام من آدم زرنگیه، فهمیده است، جوابها رو ایشون داده و حق ایشونه، من حق رو به حق داده. گفت باشه، پس زحمت بکش لباس وزارت در بیار بده به این غلام، غلامم لباس نوکریش در بیاره، شما بپوش جاتون عوض بشه، از این تاریخ به بعد شما غلام این آقا و این آقا هم وزیر مملکت باشه. کارایی با اینه. جا به جاشون کرد. بعد از اینکه جا به جاشون کرد، غلام به اصطلاح فعلی که قبلا وزیر بوده، خب ما که جا به جا شدیم، حالا جواب سومی رو هم بده. گفت هنوز نفهمیدی خدا چه کار میکنه؟ خدا از همین کارا میکنه، در یک لحظه غلام رو وزیر میکنه، وزیر رو هم غلام میکنه. تو از و منتشا و تو اینقدر آدمای بودن، رئیس جمهور بوده حالا گوشه زندانه، اینقدر آدمای گوشه زندان بودن شده رئیس جمهور، سلطان مملکت. خدا خیلی بالا پایین میکنه، امتحانهای عجیب غریب برای همه داره و از این نمونه فراوان، تو از و منتشا و تو ذل و منتشا. پس به خدا هر چی میتونیم خوشبین باشیم، خدا هر چی داره خرج بنده هاش میکنه. ولی بحثی که هفته قبل ما داشتیم،
اینو خوشبینی یعنی چی؟ یعنی باور همین چیزا، یعنی با این باور زندگی
کردن. بله بازن. بله، به نسبت به خدا خوشبین باشیم، بدونیم که ما را رها نمیکنه، دعاهامون رو بی پاسخ نمیکنه.
یعنی شاکی نبودن از خدا.
بله، بعضی ما تو این پیامک ها خیلی داشتیم که متاسفانه گفتن دست به خودکشی میزنیم، 20 سال دعا کردیم اجابت نشده، ما از خدا گلایه داریم، شکایت داریم، این چه خدایی، حرف ما رو گوش نمیده. حالا میگیم اینا رو، اینا رو نباید واقعا، خدایی که از مادر ما اقرار گرفتیم واقعا اینطوریه، ممکنه خودمون برای خودمون مشکلاتی درست کردیم، این باید بریم مشکل خودمون حل بکنیم، به خدا نسبت ندیم. خدایی که مهربانه، خدایی که اینقدر لطف و کرمش بی نهایته، به خدا حالا عزم کنیم سوء زن و حسن زن به خدا مفصل. بحثمون اگر نظر شریفتون باشه، هفته گذشته در این بود که خدا قطعا دعاها رو پاسخ میده، ما دعا هم بکنیم و اصرار در دعا هم بکنیم. بازم تکرار میکنم، دعا رو ناامید نشیم، دعا بکنیم، اصرار در دعا هم بکنیم، نیازهامون هم دائم به خدای متعال بگیم، ولی این حق انتخاب رو به خدا بدیم. اینکه خدا چگونه و چه کیفیتی و چه وقت اجابت میکنه، این رو تحویل خدا بدیم. بیان یکم رضایت بدیم به خدا. داستان اون خلاده که هفته قبل عرض کردم، یک زن خانه‌دار بوده ولی با حضرت داوود علیه السلام مشهور میشه به خاطر همین فقره که حق انتخاب دعا میکرده، ولی در همه چیز حق انتخاب رو به خدا میداده. ما دعا میکنیم یک، ممکن است خدا عین همون خواسته ما رو اجابت بکنه و ثواب دعا هم به ما بده. دوم، ممکنه خدای متعال همون خواسته ما رو با تأخیر به ما بده. حضرت موسی علیه السلام به فرعون نفرین کرد، قد اجیبت دعوتکما، اجیبت مجهول هم اومد، یعنی جواب داده شده، کار تمام، پرونده بسته شده، اما 40 سال طول کشید. اجیبت اجابت شده، ولی خود ما حدیث داریم از بین بردن کوها، کوهای عظیم رو بخواد، این آسان تر است از بین بردن حاکم و سلطانی که عجلش نرسیده باشه. چون سلاطین اعمال خود ما هستن، یعنی دستاورد اعمال خود ما هستن. ظالم میشه گردن، ظالم سیف من است، به او انتقام میگیرم از بنده. تا وقتی که ما توبه نکنیم نخواهیم، ممکنه اون عجلش نرسه. این است که تا عجل طرف نرسیده خدا مهلت میده، رو حکمتایی که خودش میدونه مهلت میده. پس ممکنه تأخیر بندازه، شرایطش، وقتش تأخیر عرض کردیم. بعضی موقع رو حکمت و شرایط هست، بعضی موقع عاشقانه هست. یعنی خدا ما چقدر باید داریم دوست داره، میگه صدای این بنده رو میگه من دوست دارم،
بذارید بازم بیاد،
بازم بیاد، بازم بیاد. یه شعر زیباییست مرحوم نراقی در معراج السعادة آورده، میگه که دنیات نداده ام نه از خاری توست، کونین فدای یک نفس زاری توست، هر چند دعا کنی اجابت نکنم، زیرا که مرا محبت زاری توست.
دوست دارم.
خدا میگه من نالت رو دوست دارم، یارب تو دوست دارم، گریت رو دوست دارم. من در باز کنم میری دیگه بر نمیگردی مثل سلبه ها. هر چی تو در بزن ذخیره میکنم برات، میلیاردها ذخیره میکنم. مثل یه بچه‌ای که پافشاری داره به من چاقو بده، پافشاری داره برام موتوری بخره برم تصادف بکنم. پدر مادر اینقدر اینو دوست دارن، هی براش طلا میخرن، پول ذخیره میکنن، به حسابش میریزن، میگن اون پول موتور ماشین میریزیم بر وقتش، اونا هم بهش میدیم،
چه صد تا اون پول موتور
بهش میدن. آره، بله. ولی این صلاحش نیست، ما این بچه ما آقازاده نیستیم، پول و مقام به ما بدن مرد چه خواهیم کرد؟ این خیلی تجربه شده،
اون عدم ظرفیتی که شما اشاره،
بله همینجوره. دنیات ندادم نه از خاری توست. روایت زیبایی دیدم، واقعا اشک آدم رو گاهی در میاره. روایت دیدم که روز قیامت خدای بزرگ، خدای غنی مطلق، خدایی که همه کاراش عین حق است و صلاح و ستایش شده هست، المحمود فی کل فعال، از یک عده در روز قیامت خدای مهربان عذرخواهی میکنه. مثلا ما تو ذهنمون است که مثلا از انبیا عذرخواهی کنه، از شهدا جانشون دادن عذرخواهی کنه، از علما زحمت کشیدن عذرخواهی کنه، از حکام عادل مثلا وقتشون رو گذاشتن برای حفظ مملکت و مردم، رعیت، نه هیچ کدوم اینا نیستن. خدای متفقد ما یک مورد، اگر بازم بینندگان عزیزی که اهل مطالعه هستن شبیه این رو دوستان ما پیدا کردن از غیر این مورد خدا از کسی دیگه عذرخواهی کنه، به بنده پیامک بدن یا یه جوری برسانن. خدا از کیا عذرخواهی میکنه؟ از فقرایی که غانه و راضی هن و با فقر صبر میکنن و گلایه و شکایت میکنن. مشکلات اقتصادی داره، در فقر میسوزه، واقعا صبور، همه عید برای بچه‌هاشون چیز خریدن نتونسته، یه کفش هم تو پیامک ها داشتیم، شما نفستون از جای گرم در میاد، نمیدونم. بنده این رو خیلی جا عرض کردم، اگر مردم خرید عیدی که کردن 5% یا 10%، بعضیا میلیونی خرید کردن، 5%شو به نیازمندا میدادن، بنده قول میدم 1000 بار یک فقیر تو مملکت ما نمیمونه. ما همش جمع میکنیم، به فکر نیستیم به فکر دیگران، حتی به فکر فامیلای نزدیک. این آقا بی حساب میره بالا، چند تا پاساژ داره، برادرش زیر خط فقر داره له میشه. خیلی سخاوت کم شده، خیلی رم در بعضیا کم شده. از کیا خدا عذرخواهی میکنه؟ ان الله یعتذر الی عبده المخوج کما یعتذر الاخ من اخی. مثل یک برادر مهربانی که میاد با شرمندگی از برادر عذرخواهی میکنه. خدای بزرگ غنی خیلی ها از کردم از شهدا عذرخواهی نمیکنه، از علما، شهید، عالم، انبیا، از فقرای نیازمند آبرومندی که گلایه نکردن، شکایت نکردن، اونجا خدای متعال عذرخواهی میکنه، مثل برادری که از برادر عذرخواهی میکنه. پس یک مرحله ممکنه که با تأخیر خدای متعال بده، یک مرحله دیگه که ظرفیت نیست. ببینید نقل میکنن حالا پیغمبری بوده یکی از بزرگان رفت دیدن دخترهاش، دو تا دختر داشت، رفت سلام و احوالپرسی به دخترش گفت که حالت چطوره؟ گفت حالمون خیلی خوبه، شوهر من میدونه که کشاورزی داره، بذرا رو کاشته، اگر باران بیاد وضعمون خیلی خوب میشه، ولی اگر باران نیاد برشکستیم. گفت انشالله خدا باران رحمت، دعا کرد. آمد بعد از لحظاتی دیدن دختر دومیش، گفت که شما چطوری؟ خوبی الحمدلله. گفت که شوهر من میدونه که سفالگره و کوزگر و کوزه و سفال و اینا درست میکنه، اینا رو همه قالب گیری کرده دیر آفتاب گذاشته خشک بشه، فقط دعا کن باران نیاد، اگه باران بیاد تمام اینا از بین میره، ما ورشکست میشیم. حالا اینا هم هر دوتا توی منطقه هستن، حالا باران بیاد یا نیاد، این پدر مهربان دعا کنه باران بیاد یا نیاد در یک زمان.
بله.
بعضی چه هست که ظرفیت نیست در دنیا، واقعا ظرفیت
این دنیا ظرفیتشو
نداره،
وقتی ما ظرفیت
ما ظرفیت نداریم. ببینید همه نمیتونن 70 میلیون در یک سال حج واجب برن، امکان این نیست. یا مثلا عرضم به حضور شما که همه نمیشه غنی باشن، همه رئیس باشن، این خطرناکه. این است که چون ظرفیت نیست چاره نیست که ما تسلیم بشیم و قبول بکنیم. بعضی از دعاهایی که ما میکنیم تو روایات ما هست که خدای متعال این اون خواسته رو نمیده، ولی عوضش بهتر از او خواهد داد، که این بحث بدل یعنی به جای خواسته ما یه چیزی بهتر میده. اگر فرصت هست من اینو بگم، اگه فرصت نیست
بله بفهمه.
بله
بفهمه.
فرصت هست.
بله بفهمه. باشه.
ببینید ما دعا میکنیم فلان چیز رو خدای متعال به ما مرحمت کنه، اصرارم میکنیم، حالا یا همسر یا مال یا مسکن یا شغل یا مسائل معنوی. حتی ما روایت تازگی دیروز میدیدم که گاهی بنده از خدا طاعت میخواد، خدای من میخوام بندگی تو رو بکنم، میخوام نماز شب بخونم، حضور قلب پیدا بکنم،
حال خوش معنوی،
حال خوش معنوی، زیارت برم، اینا که دیگه یعنی چه سلام نیست، یعنی چه، واقعا حرف درستیه. من تو روایت دیدم که حضرت میفرماد که خدا میدانه که این آقا اگه بلند شه دو سه ما نماز شب بخونه یک غروری او رو میگیره، ادعا میکنه، میگه من یا پیغمبرم، الان جبرئیل به من نازل شده، من از همه جلو خواهم زد. این خیلی خطرناکه، خطر از گناه بیشتر غرور،
گرفتار اوج
میشه. بله امام سجاد علیه السلام در دعای مکارم الاخلاق میفرماد که و عبدنی لک ولا تفسد عبادتی بالعجب، خدای من توفیق عبادت و بندگی ولی بلا فاصله آفتشون پمد، مبادا عجب و غرور به من بیاد که من از بین برم. خدای مهربان به جای اینکه اون خواسته ما رو بده بهتر از او رو مرحمت میکنه، یه چیزی بهتری میده، حالا بهتر ثواب میده، درجه میده، مقام میده، موانع رو برمیداره. ما روایاتی داریم به این مضمون که در روایات هست که عده ای از سیدها در زمان منصور دوانقی اینا رو گرفت زندانشون کرد، زندان ناجوری هم بود، در شکنجه بودن، اینا همه قاری قرآن بودن، مستجاب و دعوتشون بعضیا بودن، خیلی اینا رو شکنجه میداد. بعضی از این سالاتی که شکنجه میدیدن آمدن به اون بزرگترشون که مستجاب و دعوه بود، گفتن که خب شما مستجاب و دعوه، دعا کن ما از زندان خدا نجات بده. گفت من حرفی ندارم دعا بکنم، ممکنه خدا هم اجابت بکنه اگر رضای او باشه، ولی این رو به شما بگم، خدای متعال برای منصور که این شکن درکی در جهنم درست کرده که به اونجا خواهد رسید با این آزارها، برای شما هم در افق بالای بهشت، در جایگاه بالای بهشت مقامهایی قرار داده، با صبر بربلا به اون مقامات میرسید.
حالا انتخاب
بکنیم میخوای دعا کنم؟ گفتن نه، ما که این همه صبر کردیم، این چند روزم صبر میکنیم، اون درجه و مقام گیر ما بیاد. و ببینید این شعری که سعدی میگه، من فرصتی باشه انشالله، البته این بحث ما به بحث آقای حسینی خیلی میخوره، عرضم به حضور شما
مقام صابران
آره همینجوره. این شعر سعدی روایات خیلی داریم، حالا حاج آقای حسینی انشالله بحث رو برای بینندگان خواهند گفت که خدا گر ز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری. ما این که میگیم حتما خدا همسر به ما بده، حالا نداد، حضرت معصومه همسر نداشت، چه عظمت و مقامی خدا به او داده، اینا رو حمله بر بعدی که خدا به ما دشمنی میخواد بکنه، ما رو رها کرده، حمله بر اینا نکنیم. حضرت زهرا چقدر گرفتاری پیدا کردن، چقدر مسئول مستجاب و دعوه نبود حضرت زهرا علیه السلام، قطعا بوده. پیغمبر ما بچه 3 سالشون حضرت ابراهیم از دنیا رفت، مثل ابر بهار گریه میکردن، دلشون میسوخت، ولی فرمود یک کلمه ای که باعث غضب خدا بشه، گلایه و شکایت باشه، من نمیگم، گریه میکنم، دلم میسوزه، اشکم جاری میشه، ولی راضی ام به رضای خدا.
یعنی در واقع همه دعاهای ما حتی اگر اجابت که قطعا میشد، اون اتفاق خاص و اون حاجت به ما داده نشه، اینا پس انداز میشه و سپرده یه نزد خدا
میشه. میشه قطعا اینا رو مفصل خواهیم گفت. یک روایت دیگه بخونم اگر خواستید بعد دوباره بسو. ابو بصیر یکی از یاران خوب امام باقر و امام صادق علیه السلام بوده. اسمش هم که میگن ابو بصیر نابینا بوده. نابینا بود ولی واقعا روح بلندی داشت، ایمان کاملی داشت. یه روز تو روایت در بهاره آمد خدمت امام باقر و امام صادق، دو بزرگوار با هم بودن. گفت مگه شما امام نیستید؟ مگه کارها دست شما نیست؟ مشیت خدا دست شماست. کن فیکون میتونید بکنید. شما مستجاب و دعوی حداقل. خب بابا دعا کنید من چشمم بینا بشه. اصرار کرد. حضرت دعا کردن. بینا شد. همه جا رو داره میبینه. ولی حضرت یک شرط رو باش کردن. فرمودن که خدا این ابتلا رو به شما داد که نابینایی باشه. اگر تا آخر عمر صبر بکنی، من از طرف خدا برای شما ضمانت میکنم بهشت برین رو، عاقبت به خیری و ماندن دائم در بهشت در دوار اهل بیت. حالا شما کدومو انتخاب میکنی؟ یک فکری کرد که اگر من بینا بشن، یه داستان دیگه گفتم، یه کسی فلج بود به حضرت موسی گفت بله. دعا کن بعد یه آدمم کشت.
بله بله
ممکنه آدم با این چشمش هزار گناه بکنه بره تو آتش، ضمانتی نیست اونور، ولی اینور ضمانته. گفت نه آقا من همونو میخوام، حالا تا حالا صبر کردین بقیه‌اش هم صبر میکنین، من راضی ام بره انتخاب خدا. قطعا بدانید اگر در دنیا جای کم ما گذاشته شد، در اونجا حتما چندین برابر خدا جبران میکنه. مثنوی خیلی شعر قشنگی داره، میگه که عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، بل عجب من عاشق این هر دو زد. ناخوش او خوش بود بر جان من، جان فدای یار دل رنجان من. خدا گاهی تکونی به دل ما میده، نوازشی میکنه، گاهی گازمون میگیره.
همین شما قشنگه.
قشنگه. یه کمی قشنگی رو درک بکنید.
بسیار خوب. آخر نکات خوبی بود.
سلامت.
فکر میکنم اونهایی که رابطهشون یه خورده با خداوند متعال به خاطر حالا همین مسائلی که مطرح شد خوب میسن، حکایات شیرین آجای فرزاد باعث شد که یه تکونی بخورن و شاید اونهایی که خدای نکرده قهر کردن با خدا فرصت آشتی فراهم شد به واسطه فرمایش شد شما که امروز فارمیک میگیرید. آجای فرزاد که صرفه میکردن هم برای سلامتیشون دعا میکنیم، همیشون هم خیلی از کارشناسای خوبمون در فواصل برنامه که پخش میشه در روزهای مختلف، هفته‌های مختلف، ماه‌های مختلف، با وجود کسالتشون به شوق دیدار شما میان و در برنامه حاضر میشن که این واقعا جای قدردانی داره و انشالله خدا همشون رو حفظ بکنه و انشالله خدا به شما سلامتی بذاره.
به همه انشالله
سلامت. سلام شما میتونی لیوان.
بله من الحمدلله مریض نیستم، کسی نگران نباشه. آقای رکنی یکم حالشون خوب نیست، خدا انشالله
شفا بده. انشالله خدا انشالله همه مریض‌ها رو شفا بده و انشالله به برکت همین آیات نورانی که تا لحظات دیگر به محضر قرآن مشرف میشیم همه دعاهاتون بر درگاه استجابت انشالله. صفحه 561 قرآن کریم، جزء 28 قرآن هم تموم شد دیگه، فکر میکنم باید روز شمار بذاریم، نزدیکیم به ختم قرآن و انشالله خدا توفیق بده که بتونیم به ختم کامل قرآن رو داشته باشیم. آیات پایانی سوره تحریم رو با هم تلاوت میکنیم و میشنویم، برمیگردیم انشالله دم بحث در محضر آجای فرحزاد. خواهش میکنم.
صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
صلوات و درود خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. انشاءالله خود خداوند متعال کمک کنه به هممون که هم نسبت بهش خوشبین باشیم و هم قدر این خدای مهربان رو بدونیم. به رسم روزهایی که خدمت آجای فرستاد عزیز هستیم، قبل از نقطه قرآنی یک نقطه در مورد ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خواهیم شنید و انشاءالله نقطه قرآنی رو هم آجا بفرمایند.
بله، چون ایام بین دو تا فاطمیه هست، همجوری که حاج آقای حسینی هم فرمودن، انشالله حرمت نگه داریم این ایام دو هفته رم یک مقداری احترام بگذاریم، خیلی به جا هست
انشالله.
در هر صورت مجالس هم زیاد برای حضرت زهرا علیه السلام گرفته میشه. این حدیث صلوات درباره حضرت زهرا سلام الله علیها است که پیغمبر خدا فرمودن یا فاطمه من صلا علیک غفر الله ذنوبه و ادخل و الحقه بی حیث ما کنت من الجنه. یعنی ای فاطمه، هر کس بر شما صلوات و درود بفرسته، اولا خدا گناهاشو میامرزه، دوم او رو به من رسول الله هر کجا که هستم ملحق میکنه. صلوات بر حضرت زهرا سلام الله علیها چه آثار و برکاتی داره؟ یک، آمرزش گناهان. دو، خیلی مهمتر، محشور شدن با اول شخصیت آدم پیغمبر خدا. من صلا علیک غفر الله ذنوبه و الحقه بی حیث ما کنت من الجنه.
ذکر خاصی هم داره جو؟
البته همین صلوات های معمولی رو ما میتونیم هدیه کنیم به حضرت زهرا علیه السلام، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، یا بگیم اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک، یا به اسم به حضرت زهرا درود بفرستیم، یا همین صلوات های محمد و آل محمد که میگیم هدیه به حضرت زهرا سلام الله بسیار به جا. در آیات پایانی این سوره مبارکه تحریم خدای مهربان دو نمونه از زنهای بد رو معرفی میکنن و دو نمونه از زنهای خوب رو. دو نمونه از زنهای بد، همسر حضرت نوح پیغمبر و همسر حضرت لوط پیغمبر، که اینا همسر پیغمبر بودن ولی آدمای ناجوری بودن. من همینجا گریز بزنم به بحث خودمون. خب حضرت نوح مستجاب الدعوه است، دلش نمیخواست همسرش هدایت پیدا بکنه، چون توی پیامک ها ما خیلی داشتیم همسر من معتاد، بچه من مثلا گمراهه، ما خیلی دعا میکنیم ما وظیفه داریم دلسوزی بکنیم، دعا بکنیم، اما حق انتخاب رو به خدا بدیم، هرچی او میخواد. حضرت نوح حتی آخرش دید بچهش غرق میشه، گفت رب انبنی من اهلی و ان بچه‌م داره غرق میشه، او اهل منه. خطاب شد فلا تسألنی ما لیس لک به علم، تو چیزی که نمیدونی از من نخوان. انی اعظ که ان تکون من الجاهلی، خیلی تندم خدا. بعضی پیامک‌ها اینطوری بوده که خیلی با خدا، مثلا چرا خدا بچه‌م داره؟ خدای متعال فرمود که او اهل تو نیست، من میدانم، تو نمیدانی. هر جوری که من عمل میکنم درسته. قطعا حضرت نوح علیه السلام مستجاب الدعوه بوده، پیغمبر بوده، دلسوز بوده، اما همسرش، عیالش و بچهش رفتن تو جهنم. همسر حضرت لوح رفت تو جهنم. پس اینکه انتساب به پیغمبرم ممکنه کسی داشته باشه ولی پایان کارش آتش به اینا نباید بباله. یا اگر دعاش مستجاب نشود ناامید نشه، اینا خیلی مهمه. یا نکته دیگه که مثلا امام هفتم علیه السلام خب زندان بودن، یا امام حسین و امثال این همه بلا و مصیبت دیدن، که واقعا یکی از راه حلا اینه که ما ابتلاعاتی که برامون پیش میاد دلمونو بذاریم پلو حضرت زهرا، دلمونو بذاریم پلو حضرت زینب، امام حسین، امام هفتم،
اونا رو هم ببینیم،
ببینیم که اونا عزیز خدا بودن، مستجاب الدعوه بودن، ولی خدا بودن، اصلا صاحب ولایت مطلقه تکوینیه بودن. یعنی چین به ابروشون اشاره میکردن طرف از بین میرفت، ولی حق انتخاب رو میدادن به خدا، میگفتن رزن به قضائک، این تسلیم، اون داستان حضرت داوود و حدیث حضرت داوود علیه السلام، عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، بل عجب من عاشق این هر دو زد، ناخوش او خوش بود بر جان من، جان فدای یار دل رنجان من. ما گاهی از بانک مثلا پول میخواییم، به ما یا نمیدن یا با تأخیر میدن یا کمتر از اون مبلغ میدن، ولی دستگاه خدا دقیقا برعکسه. اولا اگر شرایط فراهم بشه در اولین وقت میدن، اگر نه بدلشو میدن، بیشتر میدن. بحث قبلی رو کاملش بکنم. ببینید بدل که عرض کردم خدای متعال به جای حاجت میده، ما گاهی از خدای متعال مثلا فرزند پسر میخواییم، خدا فرزند پسر نمیده، دختر میده، دامادی میده، یا اون دختری میده که از خیلی از پسرها بهتره، یا اصلا فرزند نمیده، جایگزین فرزند. مرحوم آیت الله مجتهدی رضوان الله تعالی زمان خود ما بوده، ایشون اولاد نداشتن، بسیارم آدم وارسته بودن، ولی از هزارها اولاد بهتر حوزه علمیه ای درست شد به دست ایشون که فرهیخته های مثل آیت الله خرازی، آیت الله اسدی از اون حوزه در اومدن و خیلی از طلبای ناب مال حوزه ایشون هستن. این از هزار فرزند بهتره، به نظر من بهتره.
بله همینطور.
مرحوم آخوند کاشی نه همسر داشت نه فرزند، ولی 200 مشتاق پای دستش میشستن. مرحوم حاج آقا رحیم ارباب ولی خدا بود ولی اولاد نداشت. مرحوم آیت الله شمس آبادی از علمای بزرگ اصفهان که شهیدش کردن، الان شمع محفل شهدای اصفهان شده، دلگذار شهدا، چقدر براش فاتحه میخوانن، اولادم نداشت. ما فراوان داشتیم نمونه هایی که اینا دوست خدا بودن، عالم بودن، بندهای صالح بودن، ولی اون خواستهشون برآورده نشده. ولی به جای خواستهشون فرزندان معنوی یا بچه یتیمی رو گرفتن بزرگ کردن، اون براشون از هزارها بچه بهتر بوده. قطعا بدانید این دعاهای ما رو اگر عینش اجابت نشود خدا جایگزین میکنه. جایگزینشن یا در دنیاست، کتاب خوبی، حسینیه خوبی، خیریه میسازه این آدمی که بچه نداره، سرمایش اونجا میگذره، یا دعا میکنه خدا خواستهاشو بهتر از اون میده، یا اینکه تو روایات ما از کفاره گناهانش میشه، این موانع رو خدا برمیداره، یا بدلش اینه که خدا بهش ثواب میده، یا بدلش اینه که خدا اینقدر در بهش بهش درجه میده. این روایت خیلی قابل تأمل، عزیزان مد نظرشون باشه. همیشه دعاهایی که در دنیا نقد نمیشه، یعنی عینش اجابت نمیشه،
بله،
ما تو روایت داریم خدا اینقدر درجه و ثواب میده، مؤمن در قیامت پشیمانه، میگه ای خدا کاش اون چند تا هم در دنیا مستجاب نمیشه، کاش اونا رو هم نقد نمیکرد، اونایی هم که اصرار کردم نقد شده، حالا میبینم به جاش درجه و مقام بیشتر به من میدادی، پشیمان میشه، کاش هیچ کدومش در دنیا نقد نمیشد، همشو برای آخرت میذاشتی. اگر وقت هست من داستان حضرت آسیه رو بگم.
ما کمتر از 5 دقیقه وقت داریم.
اگر
فکر میکنید
بله. حالا که چون این آیات قرآن هم اینجا رسیده، دو تا هم خانوم بدر رو خدای متعال در پایان این سوره معرفی کرده، همسر پیغمبر بودن، همسر حضرت نوح، همسر حضرت لوط، ولی ناشایسته بودن. در مقابلش دو تا خانوم خوب معرفی میکنه، حضرت آسیه و حضرت مریم علیه السلام. اونهایی که زیاد پیامک یا نامه و تلفن زدن که آقا همسر ما ناباب چنین چنین، خودشونو بگذارن به جای حضرت آسیه سلام الله علیها. حضرت آسیه همسرش فرعون بود، ادعای خدایی میکرد، انا ربکم الاعلا، یعنی سمبل طاغوت ها در قرآن فرعون معرفی شده. حضرت آسیه در اون شرایط سخت دینشو حفظ کرد، ایمانشو حفظ کرد. ما روایاتی داریم که اگر کسی خانومی بر بداخلاقی و مشکلات همسرش بسازه، خدا ثواب حضرت آسیه سلام الله علیها رو بهش میده. حضرت آسیه وقتی که حضرت موسی خودشو ظاهر کرد، نبوتش رو ظاهر کرد، به او ایمان آورد. فرعون گفت به او ایمان آورد، گفت ولی این حق سر نیست، معجزه است، سر شما رو باطل کرد، شما هم باید ایمان بیاری. گفت نه، دست بر ندار از ایمان آورد. هر کاری کرد حضرت آسیه زیر بار نرفت. حضرت آسیه سلام الله علیها وقتی که قبول نکرد فرعون رو، فرعون او رو زیر آفتاب خوابان، تابش خورشید، بدنش رو با میخ کوبید به زمین و شروع کرد شکنجه کردن. زیر اون شکنجه ها ببینید، همسر فرعون بود، دینش رو حفظ کرد، سفره فرعون، خانه فرعون، بدترین شرایط، ولی ایمانش رو حفظ کرد، به حضرت موسی ایمان آورد. و با همه شکنجه ها، کسی که اون همه تجملات و تشریفات و جایگاه راحت داشته، حالا زیر شکنجه ممکنه از دست بده ایمانش رو، ولی از دست نداد، ایمانش رو حفظ کرد. زیر اون شکنجه قرآن دعای او رو برای ما آورده، خیلی دعای خوبیه، عزیزانی که گرفتارن این دعا رو بخونن. رب ابن لی اندک بیتا فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین. خدای من تو رو میخوام پیش خودت، اندک خیلی مهمه، پیش خودت خانه‌ای برای من در بهش بنا کن، من از فرعون و عمل فرعون نجات بده، از قوم ظالمین نجات. اونایی که گرفتارن این دعا رو بخونن آخر سوره تحریم، خیلی خوبه. این بشارت بزرگم بگم، حضرت آسیه در اعلی درجه بهش همسر پیغمبر ما میشه. در دنیا با پسترین آدما بوده، ولی در بهش بدل دعاش ببین چه خدا چی بهش داده، در کنار حضرت خدیجه و حضرت مریم همسر پیغمبر ما میشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. یه اتفاق خوب دیگه هم تو این برنامه افتاد، من از صحبت‌ها جو فرصت استفاده میکنم که یه وقتایی ما اونور رو پررنگ‌تر ببینیم و همیشه خودمون رو سر این دوراهی قرار بدیم، همون دوراهی که ابوبصیر قرار گرفت. فکر می‌کنم این خودش میتونه خیلی به ما کمک بکنه. خیلی ممنون، متشکرم، آقای فرصت، خداحافظیشون کنه. یه اتفاق خوب فردا میفته، فردا یک مهمان ویژه خواهیم داشت. آقای ماندگاری هم در جلسه گذشته سه‌شنبه قبل وعده داده بودن ما فردا مهمانی از آسمان خواهیم داشت، برنامه فردا به حضور جای مهندسی تقدیم حضورتون خواهد شد، رحمت الله علیه. ولی بحث شما در مورد ستاریت خداوند متعال بودیشون، هم در مورد توبه بسیار بسیار صحبت میکردم و بسیاری از بیننده های خوبمون هنوزم که هنوزم میگن ما تغییر مسیر زندگیم رو مدیون صحبت های جای مهندسی هستیم. انشالله رحمت و رضوان خدا بر ایشون باد. فردا برنامه سمت خدا با حضور جای مهندسی رحمت الله علیه تقدیم حضورتون خواهد شد. حسن ختام برنامه امروز ما هم سلام بر حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام خواهد بود. حاجی فرهزاد هم میدونن قبل از سلام بر امام حسین علیه السلام گفتن این چه خوبی، سلام بر امام حسن هم بدیم. آقا ما خدمتتون هستیم و بعد ان شاء الله خدافظی می‌کنیم.
من تشکر میکنم از همه بینندگانی که حضوراً از ما تشکر کردن، تو شهرستانا میدیم و این سلامی که برای امام حسین دوشنبه با پخش میشم خیلی افراد تشکر کردن.
بله.
این حسین، حسینی که به عربی میگن تلنگر به دلها میزنه، ما رو به کربلا میبره. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی و السلام علیک یا ابا عبدالله، همه عالم به قربان شما.
تموم شد وقت برنامه امروز، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. از طرف خودم و از طرف شما سلام میگیم به امام حسین علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. حضور متشکرم.
وعلى الأرواح التي ح حلت بفناء عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى